صلوات 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 على محمد صلوات صلوات على محمد
يا إلهي ومجيري من بسر الغيب يعلم صل يا ربي وسلم ثم بارك وترحم وترفق برسول طاهر بالخير مفعل ذلك المبعوث طاغى وعلى الخلق مقدم في السماء في السماء هو المؤيد صلوات صلوات على محمد
صلوات 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 صلوات
صلوات
صلوات صلوات
صلوات
صلوات صلوات على محمد
هو سر في السماء عند ذي العرش تعالى زانه الله كمالا وبهاء وجمالا لم يزل بالفضل يزهو وعلى الشمس استطال بحر إحسان وجود ملأ الدنيا يا نوالا سر غيب سر غيب والله يشهد صلوات صلوات على محمد
صلوات صلوات صلوات
ذات حسن وبهاء بارئ الكون براها وسمات ساميات ثم أعطاها لطاها فهو الشمس إذا ما أشرقت وضحاها جل في الوصف علواً وهو خلق لا يضاف وصف
الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين در آستانه 22 بهمن ماه سال روز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران قرار داریم و در ایام الله فجر انشاءالله خداوند تبارک و تعالی به همه ما توفیق بهره‌مندی از برکات این انقلاب و نهضت اسلامی رو عنایت بفرماید نثار روح شهدا اموات گذشتگان امام عزیز شهدایی که این پیروزی رو برای ما به ارمغان آوردند و به امید این که انشاءالله انقلاب ما به انقلاب جهانی حضرت ولی عصر ارواحنا لتراب مقدمه الفدا متصل گردد صلواتی عنایت کنید. بحث ما این شبها در آثار و عواقبی بود که در خطبه نورانی پیغمبر گرامی اسلام در رابطه با اعمال، چه اعمال ناپسند و ضد ارزش و چه اعمال پسندیده و ارزشی آمده است. عرض کردیم در این خطبه نورانی نبی مکرم اسلام اشاره به یک سری از عوامل سقوط و عوامل انزوای انسانها در جامعه و عوامل جهنمی شدن اونها و همچنین یک سری از پاداشها و آثاری که برای اعمال خوب است نمودند. امشب من به این فراز خطبه حضرت میخوام بپردازم که فرمود من خان امانتن فی دنیا ولم یردها الى اربابها ما تعالی غیر دین الاسلام. هر کسی که در این دنیا به یک امانتی خیانت کنه، من خان امانتن، حالا نفرموده این امانتم چیست، به صورت مطلق که حالا عرض خواهم کرد مواردش رو، هر کسی امانتی رو در این دنیا خیانت کنه و او رو به محل خودش، جایگاه خودش بر نگردونه، بر غیر دین اسلام میمیرد. ما یکی از دعاهامون اینه توفنی مسلما، مسلمان بمیریم. یکی از سفارش های انبیا این بوده ولا تموتن الا و انتم مسلمون. حضرت ابراهیم، جناب یعقوب به بچه هاشون سفارش میکردن بچه های ما سعی کنید مسلمان بمیرید، لا تموتن الا و انتم مسلمون. قرآن کریم هم سفارش میکند که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا و انتم مسلمون. مردم نهایت تقوا رو داشته باشید و مسلمان بمیرید، مسلمان از دنیا بروید، فرجام و نهایت خوب داشته باشید. حالا نبی مکرم اسلام می‌فرماید هر کس به امانت‌ها خیانت کنه فرجام و پایان خوبی ندارد. بر غیر دین اسلام، بر یهودیت که یهودی‌ها معروف بودند به خیانت در امانت، بر غیر دین اسلام میمیرد. ببینید عزیزان، یکی از اصول مهم اسلامی امانتداری است. قرآن هم میفرماید ان الله یأمرکم، خدا فرمان میده ان تؤدوا الامانات الى اهلها، امانت رو به اهلش برگردونید. این آیه در سوره نساء آیه 58مه. بعضی از مفسرین ذیل این آیه بیان قشنگی دارن، میگن امانت سه جوره، در سه تا رابطه میشه امانت ها رو تقسیم کرد. یک، امانتی که با خدا داریم. دو، با مردم. سوم، با خودمون. حرف قشنگی است. بعضی از مفسرین نوشتن امانت تو سه تا شعبه تعریف میشه، البته اقسامش خیلی زیاد میشه ولی تو این سه تا قالب میاد. یک، ادای امانت با خدا. دو، ادای امانت با مردم. سه، ادای امانت با خودمون. هر سه اینا هم تو روایات شاهد داره که حالا عرض میکنه. امانتی که با خداست، این عزیزان و اینجور افرادی که دلیل این آیه تفسیر نوشتن، مفسرین محترم نوشتن منظور واجبات، محرمات، حقوق الهی، اینا امانت الهی است. نماز یه امانته، کسی کمش بذاره به این امانت خیانت کرد. امیرالمومنین وقتی موقع نماز میشد میفرمود وقت امانت اومده، این امانت رو میخوام ادا کنم. وقتی نماز تمام میشد میفرمود خدایا این امانت رو به جا آوردم و تحویل داده. امانتی که با خداست یعنی واجبات، محرمات. خدا یه امری داره یه نهی داره. اگر کسی تو این واجبات کوتاهی کرد، به نماز بی توجهی کرد، به حقوق الهی بی توجهی کرد، به واجبات، به خمس، به زکات، به جهاد، این یه نوع خیانت به امانت. دوم، امانت با مردم. خب با مردم هم خیلی زیاد مصادیقش، حالا من در ادامه بحث میگم. آبروی مردم، امانت. سر مردم، یه وقتی سری به شما میگه، امانت. رازی رو پیش شما میذاره، امانت. امانت فقط مادی که نیست، رابطه با مردم شامل رابطه با خانواده، اولاد، فامیل. عرض میکنم که یه مرد نسبت به خانوادهش وفادار باشه، یه زن نسبت به همسرش وفادار باشه، با نامحرم صحبت نکنه. بفرمایید که به مالش، به مسائل مربوط به عفافش خیانت نکنه. اینا میشه امانت با مردم، که مصادیق بسیار فراوانی دارد که عرض خواهم کرد حالا بعضیاشو. سوم، امانت با خود. آدم اگه یه کاری کرد به خودش ضرر زد، این بدن ما امانته دیگه، این ریه امانته. کسی که معتاد میشه، این بدن با این زیبایی و ظرافت و با کراک و نمیدونم هروئین و موادی که الانم خیلی متنوع شده، اون چنان تبدیل میکنه به یک بدن ضعیف، نحیف. این ریه سالم رو با ضرری که برایش داره پر از دود میکنه، با صرفه خودش آزار میده، خانوادهش آزار میده، خواب شب نداره. خب این خیانت به امانته. کسی که میاد به این امانت لطمه میزنه با اعتیاد به این امانت، حالا بماند که این یک خیانتی به خانوادم هست، چون این دیگه نمیتونه حقوق خانوادهش رعایت کنه، نمیتونه حقوق بچهش رعایت کنه، نمیتونه کار کنه، سربار جامعه میشه، اینا همه خیانته. امانت یه وقت با خداست، خیانت به واجبات، کم گذاشتن واجب. یه وقت با مردم، آبروی مردم، راز مردم، مال مردم، زندگی مردم. یه وقت با خود آدمه. قرآن میفرماید تختانون انفسکم، خودشون به خودشون بعضی خیانت میکنن. خیانت به نفس تو قرآن آمده. و عزیزان من، یکی از ویژگی های مهم انبیا که حالا روایاتش رو عرض میکنم این است که اینها امین بودن. شما تو سوره شعرا نگاه کنید، داستان 5 پیغمبر آمده. در ضمن داستان 5 پیغمبر، نبی مکرم اسلام در داستان 5 از انبیای الهی که تو سوره شعرا آمده، 2 صفت درباره این 5 تکرار شده. یکی رسول، یکی امین. حضرت نوح، حضرت صالح، رسول امین، رفته رو صفت امانت. رسالت، امانت، دوتا به هم چسبیده. ببینید شما، وقتی دختران شعیب اومدن پیش باباشون گفتن موسی رو استخدام کن برامون کار کنه، گفتن بابا این جوان 2 ویژگی داره، قوی و امین است. اول قدرت داره، بعد امینه. اگه قوی باشه، امین نباشه، کار ناقص میمانه. وقتی اون آصف ابن برخیا پیشنهاد داد به سلیمان من برم تخت ملکه سبا رو بیارم، بلقیس رو، خودش گفت من 2 ویژگی دارم، قوی و امین. قویم، میتونم یه چشم به هم زدن تخت رو بیارم. امینم هستم، خیانت بد نمی کنم. اینی که درباره آصف ابن برخیا میخونیم قوی و امین، درباره موسی دختران شعیب میگن قوی و امین، درباره 6 پیغمبر تو قرآن که 5 تو سوره شعراست اومده رسول و امین، رسالت و امانت. اینا اهمیت این صفت و ویژگی و ارزش رو میرسانه. من یه توضیح بدم، شاید یه مقداری با این توضیح من بحث خیانت بیشتر روشن بشه، چون مصادیقش خیلی زیاده. ببینید آقا، یکی از عوامل استواری جامعه اعتماده. اگه زن و شوهر به هم اعتماد نکنن، شاگرد و استاد به هم اعتماد نکنن، شریک و شریک به هم اعتماد نکنن، همسایه و همسایه، همه زندگی ما رو اصل اعتماد میچرخه. اگه من به کاسب اعتماد نکنم، کاسب به من اعتماد نکنه، من به همسرم، همسرم به من، شما به فرزندت، فرزندت به شما، تمام ما تو جامعه به هم وابسته ایم. تو همه مشاغل، تو همه کارها، تو ادارات، نسبت به مسئولین، رؤسا، مدیران کل، وزرا، دولت، اون چیزی که یه جامعه رو حفظ میکنه اعتماده. اصل اعتماد، اصل اعتمادم رو دو تا پایه قرار گرفته. این دو تا پایه اعتماد میاره. چیزی که باعث میشه بنده به فرض میکنید که همکارم اعتماد کنم، شما به شریکت اعتماد کنی، به فرزندت اعتماد کنی، به همسرت اعتماد کنی. اصل اعتماد رو دو تا بنیان قرار گرفته: یک، صداقت، دو، امانت. ما وقتی میگیم ایشون همسر بنده، فرزند بنده، همکار بنده، مطلبی رو میگه راست میگه، دو هم امانت داره، این باعث میشه اعتماد. ما الان بریم یه جنسی بخریم، میگه آقا اینو خریدم 10,000 تومان. خب میگیم ایشون صداقت داره، لابد راست میگه، امانت دارم هست، لابد ازش نزده، ممکنه 10,000 تومان خریده باشه ولی یه چیزشو برداشته باشه، یه چیزی از این کم گذاشته باشه. نه، چون من اطمینان دارم به صداقت شما، به امانت شما، از شما میخرم. اگر این دوتا اصل نباشه، اعتماد متقابل از بین میره. حالا دو سه تا حدیث بخونم. پیغمبر گرامی اسلام فرمود: ان الله لم یبعث نبیا الا بصدق الحدیث و اداء الامانه. این حدیثا رو خوب گوش بدید. خدا هر پیغمبری فرستاد دو تا اصل رو براش کلیدی قرار داد، یکی صداقت، یکی امانت. لم یبعث نبیا الا بصدق الحدیث و اداء الامانه. امام صادق فرمود کسی رو میخواید بشناسید با نمازش نشناسید. فرمود گاهی نماز طولانی، رکوع طولانی، عبادت با دقت، گاهی عادته، یعنی طرف عادت کرده. میخواید مردم رو بشناسید، فرمود نگاه به رکوع و سجدهشون نکنید. گاهی میبینی همین خیانت بهت میکنه. ببین صداقت و امانت داره یا نه، با دو چیز. این روایت تو کتاب کافی شریفه، مرحوم کلینی نقل میکنه، فرمود لا تنظرو، عجیب حدیثی است، لا تنظرو الا طول رکوع رجل و سجوده، نگاه نکنید به سجده های طولانی و رکوع طولانی کسی. فان ذلک شیء اعتاده، شاید عادت کرده، از اول اینطور خونده، عبادت نیست، عادته. ولیکن انظروا الى صدق حدیثه و اداء امانته، نگاه کنید ببینید صداقت و امانت داری تو زندگیش هست یا نیست. این دو تا جریان، دو تا حدیث راجع به اهمیت صداقت و امانت که اعتماد متقابل میاره. یه داستانی براتون بگم، عنایت بفرمایید. مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در کتاب کافی نقل میکند، میگد یه کسی به نام عبدالرحمن، پدرش از دنیا رفت، وضع مالیش به هم ریخ، فقیر شد. یکی از دوستان پدرش یه روز اومد خونهشون تسلیت بگه. وقتی پدر این از دنیا رفت، اومد تسلیت بگه، دید اینا وضع خوبی ندارن، 1,000 درهم داد به این عبدالرحمن، گفت اینو بگیرید، حالا وضع زندگیتون روبرا میشه، بعد به من بر میگردونید، الان نیاز دارید شما. و رفت. عبدالرحمن میگه من این 1,000 درهمو زدم به کار و کاسبی و تلاش، و بالاخره آدم پای پولی بشینه بخوره، آقا تمام میشه، دوباره دستش میشه مردم دراز. اینایی که عادت کردن همش بگیرن از مردم، این کار خوبی نیست. یه کارایی از شما میاد، میتونن بعضیا ولو با یک دستفروشی، ولو با یک کار ساده، همیشه مصرف کننده نباشن، همیشه مخدوم نباشن. این افرادی هم که صاحب ثروت شدن، خیلی هاشون با زحمت به دست آورده، صبح زود از خونه بیرون میزنه، آخر شب میاد خونه، کلاس و درس و کتاب نوشتن و مغازه داری و کارخانه داری، خب توانسته یک وضعیتی پیدا کنه. قرارش شما تا 10 صبح بخوابی، همش هم تو خانه باشی، بخوای بهت کمک کنن، این که نمیشه. گاهی از اوقات بعضیا در اثر بیاری خودشون رو وابسته میکنن، همش هم بیکاری نیست، عادت کردن گاهی به این شیوه. گفت من این 1,000 درهمو گرفتم، خرج نکردم، زدم به کاسبی، وضعم خوب شد، به طوری که میخواستم برم حج. مادرم گفت فرزندم اول برو قرض مردمو بده، پول مردم رو بده بعد برو سفر حج. حج مال کسی است که بفرمایید استطاعت داشته باشه. الان مع الاسف بعضی از سفرهای زیارتی و حج و که حالا خوب افراد برن ولی یه مقدار چشم هم چشمی شده، طرف میگه برادرم رفته، میگه من نرم. خب شما اگه نداری مقروزی، با زحمت میخوای خودتو به گرفتاری بیاندازی، پسرم میخواد بره، نمیدونم دامادمون رفته، خوب زیارت اما به گونه ای که زندگی دچار مشکلات و سختی ها. گاهی بعضی افراد پسر بزرگ، دختر بزرگ، احتیاجات دو زندگی خودشونه، توجهی به این مسائل ندارن. بله باید زیارتگاه ها، باید کعبه، چون کعبه قیاما للناس همیشه مزدهم باشه، مردم برن زیارت کنن، اما مراعات این اصول هم مهمه که حق الناس به گردن این آقا نیست، نباشه میگه رفتم 1000 درهم و دادم و رفتم حج، برگشتم از حج اومدم دیدن مولایم امام صادق علیه السلام. میدونید در روایت داریم یکی از نشانه های تمام حج و کمال حج زیارت امامه، که حالا ما میاییم مدینه زیارت میکنیم قبر پیامبر رو، قبور ائمه رو، سابق خدمت امام میرسیدن، آقا پرسیدن حال پدرت چطوره، گفتم یبن رسول الله از دنیا رفت، آقا متاسف شدن، تسلیت گفتن، بعد قصه زندگی ما برای امام تعریف کردم، گفتم آقا نداشتیم و فقیر بودیم و یکی از رفقا 1000 درهم داد و منم خلاصه با پول او زندگیم خوب شد و به اینجا رسید. بلا فاصله امام فرمود قرض و دادی؟ داری اومدی حج؟ گفتم بله آقا 1000 درهم و دادم بعد اومدم. امام تشویق کردن، فرمودن احسنت، چند مرتبه تشویق کردن. بعد عرضم اینجاست، فرمود عبدالرحمن یه نصیحتی بهت میکنم، حالا که از مکه آمدی پیش ما و قصه زندگیت هم تعریف کردی، یه نصیحتی بهت میکنم، علیک به صدق الحدیث و اداء الامانه، همینی که داریم بحث میکنیم، دو چیز تو کاسبیت ملاک باشه، صداقت، امانت. خیانت به مال مردم، به ناموس مردم، به عرض مردم و صداقت، دروغ نگو تو کاسبیت، صداقت. میگه گفتم آقا چشم، آمدم بیرون، خودش میگه، میگه با رعایت این دو اصل اونقدر وضع مالیم خوب شد که یک سال فقط 300,000 درهم زکات مال من بود، زکاتی که خدمت امام فرستادم، حالا چقدر اموالش بوده که 300,000 درهم، میگه فقط زکات مال من بود. ببینید این اصل اعتماد متقابل که پیامبر گرامی اسلام در این حدیث فرمودن هر که خیانت کنه به امانتی بر دین اسلام از دنیا نمیره. خب من اگر بخوام شاخه های این بحث رو بگم خیلی زیاده، ولی 3-4 تاشو خدمتتون عرض میکنم، عنایت کنید، موارد خیانت رو میشمارم یه چند موردشون. یکی از موارد امانت داری که نقطه مقابلش خیانت، امانت داری با خانواده و اهل، چون مبتلا به عرض میکنم ما موظفیم نسبت به خانواده هامون امانت دار باشیم، یه خانم نسبت به همسرش، یه آقا نسبت به همسرش، نسبت به فرزندش. خیانت یک زن به مرد چیه؟ خیانت یک مرد به زن چیه؟ خیانت یک مرد به زن اینه لقمه حرام بیاره تو خانش. بعضی عزیزان میان پیش من میگن پدر ما اهل رباست، اهل خمس نیست، دروغ میگه، تو کاسبی ما چه کنیم؟ آثار وضعی داره تو زندگیمون. خیانت یک مرد اینه لقمه حرام بیاره تو خانش، فرزندانش به معصیت وادار کنه، به معصیت بکشه. خیانت یک زن این است که تو خانه اون حریم مرد رو رعایت نکنه، توجه به جهاتی که وظیفه‌ش نسبت به مرد نداشته باشه، خدای ناکرده با نامحرم مراوده داشته باشه، حجابش رو رعایت نکنه، توجه به این ارزش، اینا خیانته. اون شخص میگه رفتم خدمت امام باقر، این حدیث رو آقایون بیشتر گوش بدید، حالا خانم هم البته گوش بدن ولی آقایون بیشتر، میگه رفتم خدمت امام باقر، دیدم آقا یک لباسی پوشیده، گلهای سرخ خیلی قشنگی داره روی شانه انداخته، لباس بسیار زیبا، محاسنشو کوتاه کرده، چهره مبارک بسیار نظیف، تمیز، شانه زده، محاسن کوتاه شده، رنگ شده، اون اتاقی هم که آقا توش بود دیدم اون اتاقم خیلی اتاق خلاصه مفروش و زیبا و به قول امروزی ها شیک و اتاق منظمیه. خدمت آقا رسیدیم عرض ارادت. فردا که رفتم خدمت آقا توی اتاق دیگه بود، بیرون بود، این اندرونی بود. دیدم اتاق ساده اسیری افتاده، آقا نشسته. سوال کردم یا خود آقا فرمود برات جای تعجب شد اتاق دیروز و امروز؟ اون اتاق زندگی ما با خانوادمون بود، اینم اتاق مراجعات مردمی و مراوداتمون هست. اگر دیدی من رو با این وضعیت دیروز، بدان یکی از چیزایی که باعث عفاف زن میشه اینه که مرد به خودش برسد، مرد به خودش توجه کنه. بعضی خانوما ما میگن، میگه آقای ما به لباسش، به قیافه‌اش، به چهرهش نمیرسه. امام فرمودن یکی از عواملی که عفت زن رو زیاد میکنه اینه که مرد به چهرهش برسه. اما اون اتاقی که دیدی، اون اتاق مال همسر من بود، این اتاق مال زن خود منه، اما اون مال خانواده من بود، شاید از مال خانواده هم بود. میخوام عرض کنم ببینید توجه امام علیه السلام رو به این نکته که عفت زن و حیاء زن یکی از عواملش این است که مرد در باعث خدای نکرده معصیت زن از این طریق نشه، متوجه به خودش باشه، مراعات بکنه، برخوردهاشو مراعات کنه، لباسشو، نظافتشو. اون طرف هم همینطوره. خیانت به خانواده، قرآن کریم میفرماید قو انفسکم و اهلیکم، هم خودتونو هم خانوادهاتونو محافظت کنید. در روایتی دارد از امام معصوم سوال کردن، اینی که در پایان در سوره احزاب اومده یکی از صفات زن و مرد اینه، از ذاکرین و ذاکرات، ذکر خدا میگن، منظور چیه؟ در روایت دارد منظور آن است که زن و مرد قبل از این که شب به استراحت بپردازن، وضو بگیرن، هر کدام دو رکعت نماز بخوانن، میشن از ذاکرین و ذاکرات. خود وضو گرفتن اینا، نماز خواندن رو بچه‌ها اثر میگذاره. او انفسکم و اهلیکم، از نبی مکرم اسلام سوال شد چطور بچه هامونو تقوا بشون بدیم. او انفسکم و اهلیکم، فرمودن تقوای به اولاد نستش که از بدی او رو باز بداری، به خوبی او رو امر بکنی. پس یکی از موارد امانتداری، امانتداری در خانواده است. خواهرای من، برادرای من نسبت به همدیگه، خانواده ها امانتدار باشند. دوم، امانتداری نسبت به مردم، مخصوصا کسانی که حالا ارباب رجوع دارن، کاسبی دارن. من حدیث بخونم از وجود مقدس امام صادق، این حدیث در تحف العقول هست، وجود مقدس صادق آل محمد. فرمودند کل ذی صناعتن یحتاج الى ثلاث خصال، هر کاسبی به سه تا ویژگی برای موفقیت تو کارش نیاز داره. من یک کتابی میخوندم اخیراً از یکی از این غربی ها، دم نوشته سه تا مهارت برای موفقیت تو کاسبی لازمه. بعد این روایت رو دیدم، دم کاملا این روایت که 14 قرن پیش از امام معصوم صادر شده داره همین مطلب رو با یه بیان لطیفتری امام میفرماید. کل ذی صناعتن، هر صاحب صنعتی، کارخونه داری، کاسبی نیاز به سه چیز برای موفقیت در کارش داره. امام فرمودن ان یکون حاذقا به عمله، یکی تو این عمل حاذق باشه، تخصص داشته باشه. یه بند خدایی که تخصص توی شغلی نداره وارد چه خراب میکنه. روایت داریم یکی از موارد خیانت اینه، آدم مسئولیتی بپذیره در حالی که کسی بالاتر از او هست که این مسئولیت رو اداره کنه. آدم میبینه این آقا معاونش، نمیدونم فرد دیگری بهتر از این میتونه این کار رو انجام بده. کسی که مسئولیتی بپذیرد در حالی که از او بالاتر در اداره اون مسئولیته، فرمودن این خیانته. سه تا ویژگی، حاذقا به عمل، متخصص باشه. دو، مؤدیان لامانته، امانتدار باشه، امانتدار، حاذق در عمل، مؤدی به امانت. و سوم فرمودن مستمیلا الی من استعمله، یعنی رضایت مشتری رو جلب کنه. بد خلق و بد خو یعنی مهارت اخلاقی، مهارت اخلاقی، مهارت اجتماعی، مهارت علمی، هم عالم هم امانت دار، هم بفرمایید که جاذب و رضایت مشتری. ما داریم، یه عزیزی آمده بود چند وقت قبل پیش من، یه جریانی تعریف کرد، خیلی تعجب کردم که گاهی متن اتفاقات تو جامعه بیفته. گفت آقا من رفتم یه زمینی بخرم از یک کسی، گفتم آقا این زمین مثلا چند؟ گفت انقدر، 10 میلیون 20 میلیون. رفتم پیش یکی از رفقای خودم که ایشون آشنا بوده با اون منطقه، گفتم فلانی من یه همچین زمینی میخوام بخرم فلان جا، خوبه بخرم؟ گفت نه فایده نداره، ضرر میکنی. خلاصه رأی ما رو زد. مدتی بعد میگفت سراغ همون زمین فروش رفتم، گفتم چی شد اون زمینو؟ گفت فروختم. به کی؟ وقتی طرف معرفی کرد دیدم همون آقاییست که من گفت به درد نمیخوره، نرو سراغه. دیدم خودش میخواسته به زمینو بگیر. یه خیانت از این بالاتر؟ بدبختی از... دیدم خودش میخواست. گاهی بعضی از، نمیگم همه مشاغل اینطوره، بعضا اینایی که ماشین میفروشن، زمین میفروشن، سنگ اندازی میکنه تو کار، تو معامله دیگری وارد میشه، معامله دیگری رو به نفع خود میخواد جذب کنه، از گفتگوی شما سوء استفاده میکنه. اینا همه خیانته. لقمه حلال آقا مشکله، حواسمون جمع باشه. اون آقام یه آدمی است، من میشناسمش. خب چطور میشود شما به این آقا مشورت، خیانت در مشورت بدی؟ میگی زمین به درد نمیخوره، بعد خودت بری اون زمین رو بگیری. میاد برای مشورت بگی این دختر به درد نمیخوره، خواستگاریش نرو، بعد خودت بری برای پسرت خواستگاری. خب این خیانت در گفتار، خیانت در کردار، خیانت در تعامل. گاهی اینطور از خیانت در، بفرمایید که، مشاغل و برخوردهای با مردم. گاهی آقا خیانت در بیت المال، این از همه بدتر است. یه داستانی بگم براتون و اینو توضیح بدم. بعد از جنگ خیبر وقتی غنایم رو بار زدن بیان، شخصیست به نام مدعم با عین اسمش، ایشون همینطور که داشت بار شطور رسول خدا رو پایین میذاش، یه مرتبه یه تیری از طرف دشمن آمد. با اینکه جنگم در نگرفته بود، تمام شده بود، حالا دیگه یه تیری آمد و خورد به سینه این و شهید شد، افتاد روی زمین در حالی که داشت بار شطور پیامبر رو پایین میذاش، در حال جنگم نبود. اصحاب ریختن دورش، تأسف و ناراحتی و شهادت گوارای تو باد. اینم داشت تو خون خودش میغلدید و به شهادت رسید. نبی مکرم اسلام فرمودن تمام بدن این رو الان آتش گرفته. خیلی اصحاب تعجب کرد، یا رسول الله شهید شده، همراه شما بوده، صحابی شماست، بار شطور شما رو داشت پایین میذاش. فرمود میدانم یک لباس از تو اموال بیت المال بدون اجازه برداشته و در لباساش و زیر بدن و لباساش پوشیده. این لباس حرام در بدنش ولو به شهادت رسید. فوراً اصحاب اومدن پیرانو از تنش در آوردن، لباسو در آورد. که راوی میگه ما اونجا ایستاده بودیم، یه وقت دیدیم یک کسی رفت دو تا بند کفش آورد. گفت یا رسول الله اینم من بی اجازه از بیت المال برداشتم، حالا که شما اینطور فرمودید این دوتا رو تحویل میدم، برمیگردم. ببینید پیغمبر گرامی اسلام مکه رو که فتح کرد فرمود انتم الطلقا، همه رو بخشیدم، اما چند نفر رو نبخشید. یکی از اینا یه آقایی بود، حضرت فرستاده بودش بره زکات بیاره با یکی از رفقاش، برن زکات یه قبیله رو بگیرن. رفتن زکات رو گرفتن، ایشون اون رفیقش رو کشت و زکات رو برداشت برای خودش، در مال و رفاقت خیانت کرد. روزی که پیغمبر اکرم مکه رو فتح کرد، همین آقا از ترسش رفت پرده های کعبه رو گرفت، گفت اینجا خانه خداست، من به کعبه متمسک میشم، من به خانه خدا متمسک میشم، به پیغمبر بگید فلانی به کعبه چسبیده، پرده کعبه رو گرفته، از من بگذره. رسول خدا فرمود برید بیاردش بیرون و اعدامش کنید، به پرده کعبه چسبیده که چسبیده باشه، آدم کشته، خیانت کرده، بیت المال مسلمان، آوردنش بیرون از مکه و اعدامش کردند به جرم خیانت. نبی مکرم اسلام در اوج رأفت قاطع بود، در اوج مهربانی قاطعیت داشت. این یکی از نشانه های نبوت و عظمت اون حضرت. ببینید شما این خیانت در بیت المال، اینی که امیرالمومنین میفرماید اعظم الخیانه، بالاترین خیانت، خیانت الامه، اینه که انسان به بیت المال خیانت کن، به وقت مردم. بنده اگه اینجا وقت شما رو بی خود بگیرم خیانت، یه معلم بی مطالعه سر کلاس بره خیانت، یه مدیر کل اگر بی برنامگی داشته باشه خیانته. حتما نباید خیانت سرقت و از دیوار بالا رفتن باشه. هر که به هر شکلی کم کار دیگران بگذارد، این خیانته. با یک حدیث عرضم و تمام کنم، فرمود چهار چیز تو هر خانه بیاد این خانه برکت از توش بیرون میره، چهار چیز تو هر خانه بیاد این خانه خراب میشه، نه سقفش خراب میشه، یعنی معنویت ازش بیرون میره، یعنی پایه های معنویتش از بین میره. این روایت و نهایت فرمایید، فرمود چهار چیز است: لا تدخل واحدت منها بیتا الا وقد خرب ولم یعمر بالبرکه. این چهار تا تو هر خانه آمد، اون خانه خراب میشه و اون خانه برکت از توش رخت بر میبنده. شرب الخمر از سرقه از زنا و الخیانه، یکی شراب، یکی سرقت، یکی گناه فحشا و چهارمیش خیانته. حالا خیانت که میگیم همه شاخه های خیانت رو دیگه شامل میشه. این آیه قرآن هم حسن ختام عرض من، سوره انفال آیه 27: یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنا، ای متدینا، لا تخون الله، یک، به خدا خیانت نکنید، و رسول، به پیغمبر خیانت نکنید، و تخونوا اماناتکم، به امانت خیانت نکنید. امیرالمومنین امانت نیست، ائمه امانت نیستن، تو زیارت جامعه کبیره نمیگید الامانت المحفوظه، نماز امانت، وقت مردم امانت، حجت خدا امانت، انقلاب امانت، خون شهید امانت، به سه چیز خیانت نکنید. آیه 27 سوره انفال که این آیه تو زندگی ما بشه دستورالعمل: یا ایها الذین آمنوا لا تخون الله و الرسول و تخونوا اماناتکم و انتم تعلمون. پیغمبر گرامی اسلام در این خطبه نورانی که در مدینه ایراد فرمودن، در جمع مردم فرمود من خان امانتن، هر کس به امانت خیانت کند، فرمودند بر غیر دین اسلام از دنیا میره و غضب خدا شاملش میشه. خدایا صفت امانتداری در عبادت، در واجبات، در برخورد با خانواده، در برخورد با بیت المال، در برخورد با مردم، خدایا این صفت ارزشمندی که صفت انبیاست، دو ویژگی، ویژگی است که خدا همه پیغمبرا رو باش فرستاد، صداقت و امانت، به همه ما این صفت و عنایت بفرما. خیانت رو از میان خانواده ها، جوامع، از میان مشاغل و مردمی که خدای نکرده مبتلای به این صفتن، خدایا ریشه کن، بگردان. خدایا به همه ما توفیق ادای حقوق الهی که بالاترین امانت است عنایت بنما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. شب 22 بهمن ماه، صاد روز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و یادآور رشادت ها و شجاعت های جوانان این مرز و بوم است. انشاءالله خداوند تبارک و تعالی به همه ما توفیق حفظ ارزش‌های نظام اسلامی رو عنایت بفرماید. نثار روح همه شهدا گذشتگان، امام عزیز، دو فرزندش صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد. به مناسبت امشب که شب 22 بهمن ماه هست، من مطالبی رو در همین رابطه تقدیم محضر شما می کنم که البته در این آخرین خطبه پیامبر که این شبها مورد بحث ماست، بخشهایی از این خطبه و کیفرهایی که در این خطبه آمده به بحث ما هم مربوط میشه. در دو سه جای از این خطبه نورانی رسول گرامی اسلام کمک کردن به ظالم، مسئولیت پذیری از حکومت ستمگر، دفاع از زورگویان و ستمگران رو از گناهان بزرگ شمرده که لعنت خدا شاملش میشه و اگر کسی متولی مسئولیتی در حکومت ظلم بشه، در این روایت نورانی در این آخرین خطبه دارد که در جهنم دچار خلود خواهد شد. حالا من یه مقدماتی رو عرض میکنم تا برسم به این بخش از خطبه. یک کتابی نوشته یکی از نویسندگان غربی که این کتاب ترجمه شده به فارسی به نام کالبد شکافی چهار انقلاب بزرگ. اسم کتاب اینه، کالبد شکافی چهار انقلاب بزرگ. نویسنده در این کتاب به بررسی چهار انقلاب بزرگ در ایام معاصر و در سده های اخیر پرداخته: انقلاب کبیر فرانسه، انقلاب روسیه، انقلاب چین و انقلاب اسلامی ایران. ایشان در این کتاب می نویسد انقلاب روسیه رو یک گروه خاصی و یک جمعیت خاصی اداره کردند، افرادی از کارگران، افرادی از نظامیان به خاطر مشکلاتی که داشتند انقلاب کردند و حکومت تزار رو در روسیه سرنگون کردند. انقلاب بلشویکی که معروف است در تاریخ به این عنوان و به این نام، انقلاب یک قشر خاص و یک گروه ویژه. انقلاب کبیر فرانسه رو بورژواها یا اشراف و سرمایه‌داران به خاطر مشکلات مالی و خطراتی که برای سرمایه‌شون پیدا شد اداره کردند و این انقلاب در فرانسه اتفاق افتاد. انقلاب چین هم معروف است به انقلاب دهاقین و کشاورزها، دهقانها و کشاورزها و عمدتاً روستاییان به خاطر مسائل خاصی که براشون پیش آمد این انقلاب رو آفریدند. بعد میگه در میان این چهار انقلاب که هر کدام یک گرایش خاصی دارد، بلشویک ها در روسیه، بروژواها در فرانسه، دهاقین در چین، انقلاب اسلامی ایران ویژگی که دارد متعلق به قشر خاصی نیست. میبینیم درش دهاقین، روستاییان، معلمین، فرهنگیان، روحانیان، بازاریان و تمام اقشار ملت حضور دارند و این یک چیز استثنایی و ویژه‌ای است که رنگ و لعابش ملیتی و نژادی و گروهی و بفرمایید حقوقی و مسائل اقتصادی نیست. در خاطراتی که سفیر انگلیس در آخرین ملاقاتش با شاه منتشر کرده، یک کتابی نوشته، اینم ترجمه شده به نام غرور و سقوط، میگه من در اوج انقلاب سالهای 57 رفتم پیش شاه ایران محمد رضا شاه. وقتی با او ملاقات کردم دیدم به شدت محزونه، گفت نمیدانم چه باعث شده که تمام اقشار علیه من بلند شد. من مطالعات داشتم روی انقلابهای دنیا، اما اینها همه هستند. نمیشه گفت دانشگاهیان مثلا کارگرانی هستند، کارگران روحانیانی هستند، روحانیان اداریانی هستند، نظامیانی هستند. این چه باعث شده که همه رو در روی من ایستاده؟ ایشون میگه من بهش گفتم که یکی از دلایلش ثروت اندوزی شما و بی فکری به حال ملت و مردم شما، همه تلاشتو خرج دربار و اطرافیان خودت کردی. در این کتاب خاطراتشو سفیر انگلیس می نویسه، جالبه، غرور و سقوط، و یه بخشش همین نکته ایست که من عرض کردم. عزیزان بذارید تو روایت بریم. امیرالمومنین فرمود 4 چیز حکومت‌ها رو ساقط می‌کنه، دولت‌ها رو از استمرار و دوامش می‌گیره و مانع ماندگاریش میشه. ما تو همین عمر محدود خودمون که همین شماها داریم با هم زندگی می‌کنیم، خب خیلی جریان‌ها دیدیم. سقوط صدام دیدیم، سقوط شوروی دیدیم، سقوط شاه دیدیم، سقوط شاه حسین‌ها و انور سادات‌ها دیدیم. ولی یک کمی که انسان جلوتر میره در تاریخ یه ملاحظه میکنه، این حدیث امیرالمومنین که این حدیث به درد مجموعه افراد جامعه از جمله دولت ها میخوره، فرمود یستدل علی ادبار دوله به اربع، استدلال میشود بر سقوط حکومت ها به 4 چیز. زمینه ازمهلال و نابودی حکومت ها رو 4 چیز فراهم میکنه. واقعا آقا روایات ما غنیست، یک کسی میخواد اینا رو استخراج کنه تو مسائل سیاسی، اجتماعی، اخلاقی، خانوادگی، هرچی حرف بوده زدن. فرمود اونی که باعث سقوط حکومت ها میشه 4 عامله، یستدل علی ادبار دوله به 4، تضییع الاصول و تمسک بالفروع و تقدیم الاراذل و تأخیر الافاضل. 1، اصول رو زیر پا گذاشتن. خب اصول تو یک کشور چیه؟ دین مردمه، فرهنگ مردمه، شغل مردمه، مسائل فرهنگی جامعه است. اینا اصوله. اگر توی جامعه ای اصول رفت کنار، تضییع الاصول و تقدیم الفروع، مسائل فرعی جزئی مهم شد، چیزایی که پیش پا افتاده است اهمیتی نداره، ساعتها وقت مجلسها دولتها گرفته شد رو چیزایی پیش پا افتاده جزئی که بود و نبودش اثری نداره، تضییع الاصول، اصول رفت کنار، فروع شد اصل، و 3، تقدیم الاراذل، اراذل اوباش، آدمای نالایق اومدن حکومت و مسئولیت گرفتن، و تأخیر الافاضل، آدمای فاضل و متدین رفتن کنار. خب شما نگاه کنید، باید تو این مملکت آیت الله سعیدی، آیت الله قفاری زندان باشه، وقت کیا باید بگردونن مملکت و کسایی که شما شرح حالشون رو میخونید یا بهایین یا اعتقادی به دین ندارن، حجبرها، حویداها، گردانندگان حکومت میشن، اراذل، افاضل توی زندانها، بزرگان، شخصیتها، علما، اندیشمندان، در طول تاریخ اینطور بوده. هارون الرشید خبیث باید بر اریکه قدرت باشه، با اون ظلم و با اون جنایاتش موسی بن جعفر باید زندان باشه، عبدالملک مروان باید بر اریکه قدرت باشه، سید الساجدین بیش از 30 سال تو مدینه نتوانه یک جلسه درس بگیره، یک تدریس داشته باشه، نماز جماعت و جمعه داشته باشه. نماز جمعه رو با وجود امام سجاد تو مدینه عبدالملک مروان میخواند. دیگه از این بدتر، امام، حجت خدا، فرزند رسول خدا، تقدیم اراذل و تأخیر افاضل. عزیزان شما سوره مریم نگاه کنید، آیه 59 قرآن کریم، در این آیه، البته این درباره بنی اسرائیل، ولی رسول خدا تطبیق داد به امت اسلامی، چون ما اعتقادمون این از آیات قرآن یه شأن نزولی داره که در اون رابطه نازل شده، ولی اگر اون خصوصیت رو ازش بگیریم جاهای دیگه هم قابل اجرا و پیاده شدنه، چون قرآن مال همه زمانه هاست. درسته یه آیه ممکنه در یه مورد خاص نازل شده باشه، اما پیامش عمومیه. این آیه راجب بنی اسرائیل قرآن میفرماید فخلف من بعدهم خلفون. کلمه خلف یعنی نسل ناصالح، خلف یعنی نسل صالح. میگیم فلانی فرزند خلفیه یعنی صالحیه، گاهی میگیم فلانی فرزند خلفیه، خلف یعنی فرزند ناخلف، فرزند ناصالح. فرقش هم یه فتحه و یه سکونه. یه وقت میگیم شما آدم خلفی هستی، فرزند خلفی برای بابات هستی، یعنی ناصالحی، یعنی تو رویت رویه نادرست. یه وقت میگیم فرزند خلفی هستی یعنی صالحی. فرق خلف و خلف اینه. قرآن میفرماید فخلف من بعد قومهم خلفون. بعد از انبیاء بنی اسرائیل یک گروهی میان، یک نسلی میان سر کار که دو تا کار میکنن. خوب دقت کنید عوامل سقوط یک نظام، یک در واقع جریان، یک خانواده، یک مجموعه دینی چیه؟ عجیب این آیه. ببینید دو تا مطلب خدا تو این آیه دست گذاشته روش. میفرماید این دو عامل که حالا از امام حسین هم براتون حدیث میخوانم که آقا ابو عبدالله هم همینو فرمود. فرمود یه قومی میان دو تا کار انجام میدن، یک عزا و صلاح، نماز و ضایع میکنن. خب حالا این همه ما عبادت داریم، نمیفرماد زکات نمیدن، خمس نمیدن، جهاد نمیکنن، امر به معروف نمیکنن. معلوم میشه ضایع کردن نماز منشأ سقوط همه ارزش های اخلاقی است. اینه که هی تو روایات ما تأکید بر نماز، تو قرآن تأکید بر نماز، اول سوره بقره یقیمون الصلاه، سوره معارج دو مرتبه، یکی اولش یکی آخرش صحبت نماز. اینی که مرتب تو سوره های قرآن بحث نماز. قرآن میفرماید اونایی که اومدن اهداف انبیا رو خراب کردن از دو راه وارد شدن، یکی نماز رو ضایع کردن، نمیگه نخوندن ها، نمیگه نخوندن، ترکو نیست، عزاو ضایع کردن، بی توجه خوندن، اول وقت نخوندن، مسخره کردن، با کسالت خوندن نماز. دوم و تبعو از شهوات، شهوت رانی کردن. دو تا عامل رو دست گذاشته روش تو این آیه، یکی نماز ضایع کردن، یکی شهوت. شما نگاه کنید تو جامعه امروز الان ما گرفتار همین مشکلات، جوانها و افرادی که شهوت رانی میکنن، نماز هم اهمیت نمیدن، سقوط میکنن به اعتیاد، به فساد. نبی مکرم اسلام فرمود در همین آیه که الان خوندم، فرمود 60 سال، 60 سنه، بعد از 60 سال یه قومی میان سر کار که همین دوتا کار رو انجام میدن. حالا وقتی تاریخ رو نگاه میکنیم، سال 61 سال قیام امام حسین و حکومت یزید ظاهرا منطبق بر همین میشه، یعنی اوج حکومت بنی امیه که پیغمبر فرمود 60 سال، بعد از 60 سنه قومی میان که نماز رو ضایع میکنن، شهوت هم تبعیت میکنه. عبدالله ابن حنظله میگه من یه وقتی مهمان یزید بودم در شام، تمام وقت نماز پیشش بودم، مثلا ظهر تا مغرب، دیدم در کل وقت نماز مسته، نماز نمیخونه. ولید اومد تو محراب در حال شراب نماز مردم رو 4 رکعت خوند. معاویه نماز جمعه مردم رو به روز دیگه ای موکول کرد، چهارشنبه موکول کرد. اومدن توی اذان، اومدن توی اصل نماز، توی جزئیاتش دست بردن. خب این ببینید همین است که فرمود ازائه نماز و تبعیت از شهوات، این دو چیز باعث میشه قی و گمراهی تو جامعه بیاد. نامه امام حسین رو شما نگاه کنید به مردم بصره، امام حسین هم تو این نامش فرمود دو تا اتفاق افتاده به خاطر این من قیام کردم. اینا که میگم کنار هم بذارید، اول عرض کردم عوامل سقوط یک دولت چیه، بعد اومدم سراغ این آیه نماز و شهوات، ازائه صلات و تبعیت از شهوات، حالا بیاد نامه ابا عبدالله چرا امام حسین قیام کرد. هر که یه تحلیلی کرده، ما نمیخواد خودمون تحلیل کنیم. آقا اول راهی که برای شناخت حرفای یک نفر هست، برای شناخت هدف یک نفر هست، حرفای خودشه. شما امیرالمومنین رو میخواید بشناسید تو نهج البلاغه، سید الساجدین رو میخواید بشناسید در دعاهای صحیفه، امام حسین رو میخواید تو کربلا بشناسید تو نامه هاش. فرمود دو تا اتفاق تو عالم افتاده. که اینو امام حسین فرموده 50 سال بعد از رحلت پیغمبر خدا. چیه این دو تا اتفاق؟ الا و ان السنه قد امیتت و ان البدعه قد احییت. یک، سنت پیغمبر مرده، بدعت تو دین گذاشته شده. آقا ما یه سنت داریم یه بدعت، بدعت جایی میاد که سنت از بین بره. سنت اگه باشه بدعت نیست، بدعت اگه باشه سنت نیست. معناش هم روشنه، سنت یعنی حرفی که پیغمبر و ائمه زدن، بدعت یعنی حرفی که من خودم در میارم، این میشه بدعت. بدعت یعنی یه چیزی رو به دین من اضافه کنم که نه خدا گفته، نه پیغمبر گفته، نه ائمه گفته، میشه بدعت. خب سنت پیغمبر این بود که یزید حاکم بشه، سنت پیغمبر این بود که ائمه این گونه باشون برخورد بشه، سنت پیغمبر قدیر بود شد سقیفه. کجا سقیفه سنت پیغمبر بود؟ چطور اتفاق سقیفه شد بدعت؟ سقیفه بدعت، قدیر سنت، حکومت یزید بدعت، حکومت امام حسین سنت، حاکمیت معاویه بدعت، حاکمیت امیرالمومنین سنت. چقدر پیغمبر فرمود جانشین من امیرالمومنینه. بیاید شما دیگه گفت خود تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل. پس یکی از عواملی که باعث میشه دولت‌ها سقوط کنن این است که دین و مبانی دینی سست بشه. و بفرمایید که اون چه که باعث تبعیت از شهوات و غرایز میشه. عزیزان من، دو تا نکته دیگه من عرض کنم و این بحث رو جمع جور کنم. نکته اولینه، خوب دقت کنید، تمام ائمه ما با حکومت‌های ستمگر درگیر بودن. 250 سال سیره 11 امام ما رو ببینید، یا مستقیم یا غیر مستقیم. هارون الرشید، حالا من اول مستقیماشو میگم، یک کاخی ساخته بود، یه وقتی موسی بن جعفر علیه السلام رو دعوت کرد توی جلسه‌ای، تا وارد شد امام، هارون به امام عرض کرد نظر شما راجع به این کاخ چیه؟ امام فرمود هازا بیت الفاسقین، این خانه خانه فاسقین است و این بنایی که تو ساختی مصداق این آیه است. الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق. اون چنان تو ذوق هارون الرشید زد و اون خانه خانه فاسقین است. گاهی مستقیم مثل ابو عبدالله تو صحنه کربلا، امیرالمومنین در مقابل معاویه، وجود مقدس امام سجاد در مکه معظمه در حال طواف بود، عبدالملک مروان ایشونو دید. عبدالملک خیلی خبیث بوده، توی حاکمان بنی مروان خیلی جنایت کرده. عبدالملک کسی است که رسما اعلام کرد اتقوا الله تو خطبه های نماز جمعه نگید، جلوی امر به معروف و نهی از منکر رو گرفت. در زمان او کمیل شهید شد، قنبر شهید شد، حجاج ابن یوسف ثقفی هزاران شیعه رو سر برید. تو طواف خدمت امام سجاد رسید، به امام دید امام بهش بی‌اعتنایی میکنه، توجه نمیکنه، طواف میکنه و به قول خودمون محل به او نمیذاره. آمد جلوی امام عرض کرد یا ابن رسول الله، پدر شما رو ما نکشتیم، یزید کشته، چرا شما نسبت به ما بیمهری میکنید؟ ما دنیای خوبی داریم، بیایید از دنیای ما لااقل استفاده کنید. عبدالملک میگه وقتم امام علیه السلام نشست، در یه نقلی دارد عبای مبارک، در یه نقلی دارد همین لباسی که تنشون بود رو زمین انداخت، یه مرتبه دیدم پر از در و نقره و تلاست. فرمود ما اگه دنیا بخوایم برامون فراهمه، تو دنیا تو به رخ ما میکشی. بعدم بلند شد لباس و عبا رو امام دوش کرد و طوافش رو ادامه داد. این برخورد مستقیمی است که گاهی ائمه با حاکمان ستمگر داشتن. گاهی افراد می آمدن خدمت امام، یبن رسول الله ما میخوایم بریم استخدام بشیم. میخوام سیاسی بودن ائمه رو بگم. اینی که امام رضوان الله تعالی علیه در تحریر میفرماید من زعم ان الدین منفک عن السیاسه فهو جاهل. امام در این صحیفه نور جلد 21 یه بحثی راجع به متحجرین و متعصبین دارن، میفرماین خون دلی که این پدر پیرتان از متحجرین و مقدس معابا خورد، از هیچ قشری تو این جامعه نخورد. کسایی که مخالف با اصل انقلاب، اصل تغییر، اصل تحول بودن. خب خیلی امام در نجف در بحث حکومت اسلامی نا خاطراتشون هست، میتونید ملاحظه بفرمایید، خیلی برخوردهای این گونه داشتن. ایشون در تحریر میفرماید هر کس فکر کند دین از سیاست جداست جاهله، نه دین رو شناخته نه سیاست. مگه اسلام فقط نماز و روزه است؟ اسلام تجارت داره، اسلام حدود داره، اسلام بحث حکومت داره. چقدر روایات ما تو بحث حکومت، اینا مبانی دینی ماست. و لذا دارد که وجود مقدس ائمه اطهار علیهم السلام یا مستقیم یا گاهی غیر مستقیم آمد یک کسی خدمت امام صادق، آقا من میخوام برم بنایی کنم برای دربار، بنایی کنم، کارگری کنم. آقا فرمودن نمیخواد بری. دوباره آمد چند مرتبه اصرار کرد. امام فرمود ما از گره زدن یک نخ برای اینها مانع میشیم، از بستن در یک مشک. در یک مشک و یک گره نخ مگه چقدر معونه داره؟ فرمود نه، نگاه کردن به اینها ظلم ستمه، اجازه نمید. البته مشی ائمه متفاوت بود، گاهی خب اقتضا میکرد مثل امام رضا. خود امام رضا تو این 3 سال ولایت عهدی همه جا مذمت مأمون، تندی با مأمون، برخورد با مأمون، اینها زندگی ائمه. وصیت نامه های ائمه رو شما ببینید، وصیت نامه های سیاسی است. چرا امام باقر وصیت میکنه تو منا براش عزاداری کنن؟ چرا زهرای مرضیه وصیت میکنه شب دفنش کنن، تشییع جنازش کسی حاضر نشه؟ چرا وصیت میکنه اونهایی که آزار دادن بر بدنش نماز نخوانن؟ وصیت نامه های سیاسی، برخوردهای مستقیم سیاسی، نفی همکاری، اینها نشانده همینه که تو جامعه کبیرم میگیم و هم ساست العباد. ائمه ما سیاسیون جامعه بودن. الامام این روایت عارفون به سیاست، امام آشنای با سیاست و حکومت و اداره جامعه است. این نکته اول. نکته دوم که حالا به اون روایتم بپردازم، به اون خطبه پیامبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله، عزیزان هر چیزی اینو خوب گوش بدید، حفظش از اصلش مشکل داره. الان 30 سال از انقلاب میذاره، یه مروری بکنیم ما 3 دهه گذشته رو، یه مروری بکنیم انقلابها و نهضت‌های انبیا رو. موسی بن عمران یک انقلاب بی نظیر کرد، بعثتی که فرعون رو نابود کرد، مردم رو خداپرست کرد، موحد کرد. به تعبیر یکی از اساتید زندگی حضرت موسی چند مرحله داشته. مرحله تولدش خودش یه زندگی است، مرحله زندگی با شعیب و دختران شعیب و ازدواجش یه مرحله است، مرحله میقات رفتن و پیغمبر شدنش یه مرحله است، مرحله مبارزه با فرعونش یه مرحله است، مرحله آخر حکومت بنی اسرائیل. این مرحله آخر از همه سخت‌تر بود. موسی 5-6 مرحله سر سپری کرد، با فرعون مبارزه کرد، به نبوت رسید، سختی های زیادی تحمل کرد، اما خودش فرمود سخت در این دوران بر من دورانی بود که بنی اسرائیل برگشتن از توحید، رفتن دوره گوساله سامری رو گرفتن و گوساله پرست شدن. این ضربه بود که به موسی وارد شد. ببینید انقلاب موسی رو سامری به گوساله پرستی کشاند، این یه بدعت. حالا نتیجه خواهم گرفت. عیسی ابن مریم پیغمبر خداست، تو گهواره وقتی ریختن دورش گفت انی عبدالله، من بنده خدام، کسی منو غیر از این بخانه این درست نیست. انقلاب عیسی ابن مریم، نهضت عیسی ابن مریم، بعثت عیسی ابن مریم رو با چی خرابش کردن؟ با تثلیث. الان مسیحیت میگه عیسی پسر خداست. کی عیسی گفت من ابن الله هم؟ گفت من عبدالله هم. چرا عبدالله شد ابن الله؟ چرا توحید شد گوساله پرستی؟ ها، این همونه که میخوام نتیجه بگیرم که حفظ یک ارزش از اصلش مشکل تره. چرا قدیر شد سقیفه؟ این همه تلاش پیغمبر 70 روز بعدش تبدیل شد به سقیفه. این همه تلاش موسی از آب عبور دادن و معجزه دیدن و عصا اجدها کردن شد گوساله پرستی. این همه فریاد توحید حضرت عیسی شد تثلیث. اینا درسه و اون درس این است که هر چیزی یه آفتی داره. آفت یک انقلاب و نهضتم اینه که دچار فراموشی ارزش‌ها بشه. امروز برای حفظ نظام و انقلاب اون چیزی که باید توجه بشه همین از ارزش‌های اصیل عوض نشه. تجمل‌گرایی جای ساده‌گرایی رو نگیره، تفرقه جای اتحاد رو نگیره، ساده زیستی مسئولین جاشو نده به تجمل‌گرایی و خدای نکرده ثروت‌های بادآورده. اونی که امام رو امام کرد ساده زیستیش بود، اونی که امام رو امام کرد تقوا و خداپرستی و خدا محوریش بود، اونی که گورباچوف‌ها در مقابل امام خاضع شدن، سران دنیا در مقابلش خاضع شدن، اون به اصطلاح ایمان و اعتقاد و باور امام بود که همونطوری که از امام در روز ورودش به ایران استقبال شد همونطور هم از جنازش بدرقه شد. چرا؟ جمعیت تشییع جنازه در بهشت زهرا با جمعیت ورود اگه بیشتر نبود کمتر نبود، چون مردم دیدند. این مهم است. این آفتی است که میتونه لکل شیء آفه. امیر المومنین فرمود هر چیزی آفتی داره، آفت یک انقلاب فراموشی ارزش های اصیلی است که برایش انقلاب شده. اینی که خدا تو قرآن جوانها، برادران، خواهران، عزیزانی که صدای ما رو میشنوید، مرتب میفرماید وذکروا نعمت الله، نعمت های خدا رو یاد کنید. اذ کنتم اعدا، با هم دشمن بودید، فالف بین قلوبکم. الان بفرمایید 22 بهمن 87، 22 بهمن 57 هم ما دیده بودیم چقدر مردم با هم مهربان بودن. اگه تصادفی میشد از هم میگذشتن، ناسزا نمیگفتن، میگفتن به خاطر انقلاب، به خاطر نظام. اگه کمبودی بود تعامل میکردن، خانواده ها به هم مهربان بودن، افراد به هم میرسیدن. اگر این روحیه همزیستی، این روحیه تعامل، این روحیه اتحاد فراموش بشه، دشمن میتونه راحت حاکم بشه. و امروز دشمن رو همین مسائل دست گذاشته. چه تو مسئولین که گاهی خودشون هم توجه ندارن دوچار اینجور تفرقه ها میشن و به مردم سرایت میکنه، چه تو جناهای سیاسی، چه تو اقشار مردم. این خیلی مهمه. وذکروا نعمت الله، نعمت خدا رو فراموش نکنید. اذ کنتم اعدا، دشمن بودید، فالف بین قلوبکم. قرآن کریم میفرماید به مسلمان ها کنتم علی شفا حفره من النار، بر پرتگاه آتش بودید، خدا نجاتتون داد. بعضی الانو با دوران شاه مقایسه میکنن، میگن آقا مثلا خب اون زمان شاید بعضی از مسائل امروز نبود، درسته شما امروز ما رو با 30 سال پیش زمان شاه نباید مقایسه کنید. فرض کنید اگه حکومت شاه 30 سال دیگه ادامه داشت چی میشد؟ با اون باید مقایسه کنید. اون زمان که نه این موبایل و نه این ماهواره و نه این شبکه ها و نه این قضایا و نه انقدر تیپ جوان و نه انقدر دانشجو و نه انقدر دانشگاه و اینا نبود. مقایسه امروز با 56 و 55 و اینا مقایسه نادرستی است. اگر رژیم شاه 30 سال ادامه یافته بود با همون رویه‌ای که میمد جلو و انقلابی نمیشد، وضع امروز ما از ترکیه خیلی بدتر بود. لائیک شده بود جامعه، خیلی وضع از بعضی از کشورهای غربی خرابتر بود. لذا ما خدا رو شاکریم، به فضل خدا الحمدلله دعاهای ندبه، دعاهای کمل، این حضور مردم توی زیارتگاه، توی حرم ها، توی اعتکاف ها، توی مسجد جمکران. من مشهد بودم، آستان قدس گفت سالی 20 میلیون گردش زائر ماست. شوخی سالی 20 میلیون خیلی جمعیته، یعنی یک سوم تقریبا جمعیت گردش مشهد اومدن داره. این عمره ها، این حجه ها، اعتکاف 40,000 نفر میگفت سال گذشته ثبت نام کردن و ما نتونستیم جا بدیم به خیلی هاشون. این جوانهای متدین مؤمن، البته نابسامانی هایی هست، دشمنم کار میکنه با فیلم، با اعتیاد، با بفرمایید ترویج بیبندوباری، ولی از خدا میخواییم انشاءالله به برکت خون شهدا، به برکت اون خونهایی که گاهی 3 تا 4 تا شهید توی خانواده دو جنگ و انقلاب تقدیم شد، انشاءالله خداوند روز به روز بر ارتقاء دینی جامعه ما بیفزاید. انشاءالله خداوند تبارک و تعالی به همه ما توفیق حفظ دستاوردهای نظام اسلامی رو عنایت بنماید. پیغمبر گرامی اسلام در آغاز این خطبه نورانیشون این مطلب رو فرمودن که هر کسی ظالمی رو اعانت کند، من اعان ظالمن، هر کسی ستمگری رو اعانت کند و یاری کند، خداوند او رو لعنت میکنه و در جهنم جای میدهد. خب خود این نظام اسلامی و این انقلاب یکی از مصادیق مبارزه با ظلم و ستم بود که حالا من به هر حال امشب به مناسبت این شب ارزشمند مطالبی رو در همین رابطه تقدیم کردم. انشاءالله بقیه خطبه نورانی رسول خدا بماند برای شبهای آینده. السلام علیک یا ابا عبدالله. از همینجا دلها رو روانه کنیم کربلا، کنار مزجع شریف حضرت ابا عبدالله، اون آزاد و آزاده، اون کسی که خود فرزندان، برادران، هستی و آنچه داد در راه خدا داشت، داد برای اینکه دین خدا پا بر جا بماند. حسین شهید حفظ دین است، ابا عبدالله شهید اقامه نماز است، ابا عبدالله شهید برپایی ارزش ها و مبارزه با ستم است. ولذا از عزیزترین چیزها و عزیزترین کساش هم گذشت. شما خانواده های شهدا که در این جلسه هستید، بعضیاتون تو انقلاب تو جنگ جوان دادید. فرزند دادن خیلی سخته، جوان عزیز محبوبه، اما تقدیم کردید. چرا؟ گفتید برای اینکه دین خدا حفظ بشود. ابا عبدالله هم روز عاشورا اولین شهیدی که از بنی هاشم تقدیم کرد، تأملم نکرد، بلا فاصله هم بهش اجازه داد، جوان خودشه. بعد قاسم رفت، بعد عبدالله ابن عقیل رفت، بعد سایر بنی هاشم رفتن. ابتدا از خود و خاندان خودش شروع کرد. حتی بعضی افراد می اومدن خدمت ابا عبدالله، امام حسین می فرمود برگردید، مثل جون بیعت ما از شما برداشتم. مثل قاسم می آمد، امام حسین رو تو آغوش گرفت، گریه کرد، صبر کرد، اما تنها جایی که هیچ تأمل نکرد تا اومد گفت برم، فرمود برو، جوانش علی اکبر بود. امشب این روزه رو میخوام به روح شهدا، شهدایی که تو انقلاب جان دادن و بیش از 30 سال از شهادتشون گذشته، شهدایی که تو جنگ جان دادن، این روزه رو میخوام تقدیم کنم به روح شهدا.